بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان، خوش آمد میگم. خیلی ممنون که تشریف آوردید. از جناب آقای دکتر فاضلی هم تشکر میکنم. من فقط خیلی کوتاه توضیح بدم خدمت عزیزان. این طرح حالا تحت عنوان بصیرت افزایی که حالا بعضی هم خیلی با اسم شوخی میکنن دوستان، اولین بار فکر کنم خانم دکتر اجاق ریاست محترم پژوهشکده متحد فرهنگی و ارتباطات به معاونت فرهنگی پیشنهاد دادن که در واقع یه سری جلساتی رو معاونت فرهنگی برگزار کنه که در این حال این که بتونه بحثای در واقع مفیدی برای همکارا و اعضای هیئت علمی باشه، در این حال بتونه برای اون در واقع کار خود اساتید که بحث حالا امتیازهایی که بعد مثلا کسب کنند مفید فایده باشه، هم بحثای جدی در این رابطه، بحثای اخلاقی یا چیزهای شبیه این انجام بشه و هم در واقع اون قضیه رو پوشش بده. ما برای تقریبا توی ماه رمضان دو جلسه گذاشتیم که یکی به مناسبت شهادت حضرت علی، بحث حق و باطل از دیدگاه حضرت علی بود که جناب آقای دکتر علم الهدا زحمت کشیدن، یکی هم به مناسبت رحلت امام راحل بحث حفظ نظام از دیدگاه امام خمینی بود که جناب آقای دکتر مهدوی زادگان زحمت اون جلسه رو کشیدن. این سومین جلسه هست. ما احتمالا قبل از تعطیلات یک جلسه دیگه ای هم خواهیم داشت که تقریبا این چهار جلسه اون پوشش اون چیزی که مورد نظر ما هست داده بشه. این جلسه خیلی آقای دکتر فاضلی مثل همیشه ما لطف داشتن و یه بحث بسیار مهمی رو به عهده گرفتن به نام اخلاق حرفه‌ای در پژوهش و مسئولیت اجتماعی دانش، که فکر می‌کنم برای ما که همه تقریبا کار و اینجا که میخواد پژوهشگاه باشه و همه عزیزان قرار کار پژوهشی کنن، فکر می‌کنم بسیار نیاز هست که با مباحث ایشون و با اون در واقع بیان ایشون با این اخلاق پژوهش بیشتر و بیشتر آشنا بشن. من خیلی مصدع اوقات عزیزان نمیشم، فقط خواهشم از عزیزان اینه که اگر بشه، چون آقای دکتر میخوان راه برن و بعد با شما مخاطبان عزیز ارتباط برقرار کنن، اگر تشریف بیارین جلوتر که راحت تر هم ایشون بتونن مباحثشون رو در واقع مطرح کنن، خیلی ممنون میشیم. با تشویقتون آقای دکتر فاضلی رو همراهی کنید.
با نام و یاد خدا و با سلام و عرض ادب خدمت استادان، همکاران و دوستان ناظرین و حضار محترم، موضوع صحبتی که قراره که خدمت شما همکاران عزیز باشم مسئولیت اجتماعی دانشگاه هست. تشکر میکنم آقای دکتر معتمدی و معاون فرهنگی پژوهشگاه که این جلسه رو تشکیل دادن. موضوعی که میخوام بحث کنم ارائه روی کردیه به تحولات اجتماعی دانش و دانشگاه در سالهای اخیر در ایران و جهان، و همچنین تکیه کنم بر رویکردی به نام مسئولیت اجتماعی که تو جهان با همین عنوان سوشال ریسپانسیبلیتی هم مطرح میشه. کاری که بحثی خدمت دوستان عزیز را خواهم داد درباره گفتمانهای مسئولیت اجتماعی هست که از سالهای 1960 به بعد تو جهان شکل گرفته و در ایران هم مطرح بوده، و میخوام تاکید کنم بر این که دانشگاه، نهاد دانشگاه، ما دانشگاهیان، اما دانشجویان، استادان و پژوهشگران در زمینه مفهومی به نام یا رویکردی به نام مسئولیت اجتماعی چه درکهایی رو داشتیم، چه درکهایی رو میتونیم به نوع درکهای مؤثر برای موقعیت امروز کشور خودمون مطرح بکنیم. تلاش میکنم تا رویکرد انتقادی داشته باشم به گفتمانهای مسئولیت اجتماعی تا امروز تو کشور خودمون، و سعی من این هست که به نوعی به یکی از جنبه‌های مهم دانش، دانشگاه و در واقع وظیفه ما دانشگاهیان یا پژوهشگران تأکید بکنم، اون هم وظیفه‌ای که امروزه با مفهوم مسئولیت اجتماعی در مطالعات آموزش عالی، مطالعات دانشگاه و دانشگاه پژوهی در تمام جهان مطرح بوده، شناخته شده و کتاب‌های مفصل در این زمینه منتشر شده. در ایران خودمون هم به خصوص در 3-4 سال اخیر پژوهشکده مطالعات فرهنگی اجتماعی وزارت علوم تلاش گسترده‌ای کرده تا گفتمان آکادمیک جهانی مسئولیت اجتماعی رو به زبان فارسی ترجمه بکنه. در این حال این پژوهشکده تحقیقات مفصلی هم در زمینه مسئولیت اجتماعی منتشر کرده که به اونها در لابلای صحبت هم اشاره خواهم کرد. همکار خوب من آقای دکتر جبار رحمانی به زودی کتابی رو منتشر می‌کنم به نام مسئولیت اجتماعی دانشگاه، که در این کتاب حدود بیش از 30 مقاله مفصل پژوهشی درباره مسئولیت اجتماعی دانشگاه در ایران هست، از جمله مقاله بسیار طولانی و مفصلی که من نوشتم. انشالله تا فکر کنم یه ماه دیگه امیدوارم که این کتاب منتشر بشه، چون من نسخه چاپ نشده این کتاب رو خوندم. در اون کتاب در واقع شما با طیف وسیعی از دیدگاه‌ها و رویکردهایی که درباره مسئولیت اجتماعی در دانشگاه یا مسئولیت اجتماعی دانش و دانشگاه هست آشنا میشین، و امیدوارم که اون کتاب بتونه، اولین کتابیه که تألیفی است و پژوهشی و اولین کتاب فارسی تألیفی است که مفهوم مسئولیت اجتماعی رو از زوایای مختلف فلسفی، جامعه شناختی، تاریخی و مدیریتی به ما عرضه میکنه. به همین دلیل اگر من لابلای صحبت هام به دلیل وجود این کتاب و البته پژوهش‌های دیگه که در دسترس هست و من به اونها اشاره هم خواهم کرد، از ارجاعات، رفرنس ها و خیلی از مطالب کوتاه در واقع اونهای دیگه بیان نمی کنم. اونهایی که امیدوارم علاقمند بشن یا علاقمند هستن، پیشنهاد میکنم که به کتاب های پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم مراجعه بکنن. بیش از 10 کتاب ترجمه ای و چندین پژوهش در این باره رو این پژوهشکده منتشر کرده که عموماً در ذیل مفهوم مسئولیت اجتماعی یا مفاهیم مشابه مثل مفهوم شهروندی و امثال اینها منتشر شده و اینها خیلی زبان ما رو گویا کردن. یعنی مفهوم مسئولیت اجتماعی برای دانشگاه امروز در جهان نوعی زبان پیدا کرده، زبان بخشی صورت گرفته و این اتفاق بسیار مهمی هست و من هم سعی میکنم از همون زبان استفاده کنم و خدمت شما استادان، دوستان و همکاران عزیزم اینها رو ارائه کنم. خب من البته این رو هم بگم که تو صحبت هم در واقع توضیح خواهم داد، من در جایگاهی نیستم که بخوام موعظه کنم و در واقع یکی از بحران‌های خود مفهوم مسئولیت اجتماعی هم تقلیل دادن اون به امر موعظه‌گرایانه است. گویی یک نصیحت اخلاقی است، امر معروف، نهی از منکر یا چیزی از این قبیل هست. من چنین کاری رو نمیخوام بکنم و در این جایگاه نیستم که بخوام چنین کاری رو بکنم، کسی رو به چیزی امر کنم یا نهی کنم یا بخوام موعظه ارائه کنم و در واقع به نوعی خودم رو در جایگاهی قرار بدم که این نه صلاحیتش رو دارم نه توضیح خواهم داد، این روش رو مناسب میدونم برای دانشگاهیان که بخوایم از زبان موعظه‌گرایانه در واقع استادان رو، پژوهشگران رو، دانشوران رو درباره مسئولیت اجتماعی حساس بکنیم. هدفی که من در این لحظاتی که خدمت شما هستم از ارائه این صحبت میخوام ارائه کنم در این چند نکته که خیلی کوتاه میگم و امیدوارم که بتونم به این هدف نزدیک بشیم و کمک بکنم شما این چارچوب و رویکرد رو پیدا کنید. اولین هدف من اینه که تا حدودی با گفتمان مسئولیت اجتماعی دانشگاه و دانش آشنا بشیم. این هدف اول من هست که این مفهوم رو یا عبارت رو یا رویکرد رو توضیح بدم و نوعی آشنایی ایجاد بکنم. هدف دوم این که نوعی حساسیت ایجاد بکنم. همونجوری که مثلا میگیم درباره محیط زیست یا درباره مثلا حقوق زنان یا گروه‌های فرودست اجتماعی ما باید در واقع نوعی حساسیت داشته باشیم. نوعی دغدغه داشته باشیم. در یکی از عبارت‌هایی که در گفتمان مسئولیت اجتماعی به کار می‌برن دقیقاً همین مفهوم دغدغه است، پری‌اکیوپیشنه. اینکه ما دغدغه مسئولیت اجتماعی رو پیدا بکنیم. بنابراین آشنا شدن با این گفتمان، دغدغه پیدا کردن یا حساس شدن نسبت به مسئولیت اجتماعی دانش، دانشگاه و وظیفه‌ای که ما پژوهشگران، دانشوران و دانشگاهیان در برابر اون داریم هدف من هست. و هدف آخر من هم اینه که نگاه انتقادی داشته باشم به این گفتمان مسئولیت اجتماعی در ایران معاصر و توضیح بدم که این عبارت چطور در واقع با نوعی در واقع تلفیق و آمیخته شدن به هدف‌های ایدئولوژیک، هدف‌های سیاسی عملاً دانشگاه رو از مسئولیت اجتماعی خودش دور می‌کنه. چه در واقع مواجهه‌هایی با این مفهوم صورت گرفته که اون رو دور می‌کنه. من در مقاله‌ای که برای همین مسئولیت اجتماعی دانشگاه کتابش نوشتم ابتداش صحبت کردم که من وقتی که داشتم این مقاله رو می‌نوشتم نوعی استراب داشتم که اصلا ما میتونیم درباره مسئولیت اجتماعی دانشگاه در ایران حرف بزنیم یا نمیتونیم. استراب من در واقع چند تا منبع داشت. اولین منبعش این بود که هر مفهومی شبیه مفهوم مسئولیت اجتماعی در جامعه امروز ایران مفهومی کاملا سیاسی شده، مفهومی کاملا در واقع در مصادره در ایدئولوژی ها و رهبران سیاسی قرار گرفته. در نتیجه هر وقت که ما از مفاهیم شبیه این صحبت میکنیم گویی تبدیل شدیم به نوعی پروپاگاندا نوعی باز تولید ایدئولوژی حاکم، نوعی تلاش برای اینکه حرفهایی که سیاستمدارها میزنن، حرفهایی که ارتباطی به دانشگاه نداره، فقط برای اینه که استثمار کنن دانشگاه رو، به هدفهای خودشون نزدیک بکنن، کنترل بکنن، هدفهایی که مدیریت گرایانه هست، هدفهایی که به دانش پیوندی نداره. در واقع این نوع مفاهیم به محض اینکه به زبان میاد این تداعی رو میکنه برای آدم در جامعه ایران. یعنی میخوام بگم در یک کشوری مثل انگلستان وقتی میخوایم از مسئولیت اجتماعی حرف بزنیم، در یک فضای دموکراتیک، فضایی که دانشگاه از استقلال نهادی برخورداره و آزادی آکادمیک وجود داره، در اون فضا میشه از مسئولیت اجتماعی به شیوه دانشگاهی صحبت کرد. اما تو فضای مثل جامعه ایران این نوع مفاهیم چنان آمیخته شدن به سیاست، به ایدئولوژی، به قدرت و به حکومت و به گفتمان رسمی حاکمیت که در واقع صحبت کردن از اون یک نوع فاصله گرفتن از ارزش‌های اخلاقی دانشگاه است. انگاری وقتی که میخواد کسی از مسئولیت اجتماعی دانشگاه صحبت کنه، داره یک کنش غیر اخلاقی انجام میده، چون او میدونه که از این مفاهیم برای چه چیزی استفاده میکنن. برای تعرض بیشتر به حریم دانشگاه، حریم دانش، برای تعرض بیشتر به حریم عقلانیت، تعرض بیشتر به آزادی و به استقلال نهاد دانشگاه. و همین دلیل وقتی که من در شما مقاله می نوشتم، اولین چیزی که بحث کردم اینه که چقدر سخته در فضای امروز ایران از اخلاق صحبت کردن، به ویژه از اخلاق دانشگاهی و به ویژه از اخلاقی که معطوف میشه به مسئولیت اجتماعی دانشگاه. البته استرس دیگه هم داشتم، فقط مسئله حکومت، ایدئولوژی یا سیاست نیست که سخن گفتن از اخلاق رو دچار مشکل کرده. خود زندگی دانشگاهی تو جامعه ما هم این استراب و استرس رو برای ایران ایجاد میکنه، برای کسانی که تو ایران میخوان صحبت بکنن. ما در فضای دانشگاهی داریم زندگی میکنیم که دانشگاهیان ما با نوعی کرختی، بیتفاوتی، با نوعی در واقع اجتماع ستیزی دارن دانش رو تجربه میکنن. در نتیجه در چنین فضایی که کنشگری آکادمیک، کنشگری دانشگاهی، به تعبیر جرارد دلانتی شهروندی آکادمیک معنای خودش رو دست داده، در چنین شرایطی که در واقع دانشگاه و دانشی که داره تمرین میکنه در خدمت هدفهای فردی قرار گرفته، کسب موفقیت، پول درآوردن و در واقع به نوعی، به تعبیر دوست عزیزم عباس کاظمی، وقتی که دانشگاه نردبان شده نه سایبان، در چنین فضایی از مسئولیت اجتماعی دانشگاه صحبت کردن هم ضرورته، هم خیلی اضطراب آوره، چون با دانشگاهی‌هایی صحبت می‌کنیم که اون گفتمان مسلط در زندگی دانشگاهیشون جایی برای مفهوم مسئولیت اجتماعی به معنای واقعی کلمه قائل نیست و خودش رو داره در یک فضای فردیت یافته، اتمیزه شده، جایی که داره به این نردبان فکر میکنه که میخواد از این پله ها بره بالاتر، ارتقا بگیره، موفق بشه، جایزه بگیره یا هر چیزی شبیه این. در چنین فضایی صحبت کردن از مسئولیت اجتماعی اضطراب آوره. و نکته سوم منبع اضطرابی که من دارم وقتی که میخواد مسئولیت اجتماعی دانشگاه صحبت کنم، فرم دانشه، نه فقط زندگی دانشگاهی ما. فرم دانشی که ما باش درگیر شدیم فرم دانشی نیست به لحاظ اپیستمولوژیک و به لحاظ متدولوژیک که در اون در واقع یادگیری و یاددهی که به تعبیر هابرماس بنیاد اصلی دانش و دانشگاه هست از اصالت برخوردار باشه. ما در به ویژه در کل ایران معاصر از دارالفنون تا به امروز دانش و دانشگاه رو در معنای ابزاریش فهمیدیم و دانشی رو باز تولید کردیم و شکل دادیم. فرم دانش، ابزارهای دانش، متدولوژی و اپیستمولوژی که شکل گرفته، آنتولوژی برای ما شکل داده، هستی دانشگاهی برای ما شکل داده که در این فضا در واقع یادگیری مسئولیت، مسئولیت اجتماعی امر ممتنع شده، حتی به ضد ارزش دانشگاه تبدیل شده. به همین دلیل، به این سه تا دلیلی که اشاره کردم، صحبت کردن، اندیشیدن به مفهوم مسئولیت اجتماعی برای دانشگاه کار بسیار دشواری است تو فضای ایران. بسیار بسیار دشواره. افراد هم خیلی آمادگی دارن که این نوع بحث ها رو وقتی که شکل میگیره به عنوان موعظه ها و باستولید و تکرار بحث های ایدئولوژیک و با شوخی ها و با خنده و هم قبل از جلسه هم دوستان حرف میزدیم، همین حال هوای همین ها که حقم دارن که در واقع فکر کنن که و دوباره یکی دیگه اومد میخواد بیاد به ما بگه که خوب باشید، مهربان باشید، لبخند بزنید، جامعه رو بفهمید و از این حرف هایی که در واقع 24 ساعت داره زده میشه و بعد گفته بشه که شما واقعیت های دانشگاه رو نمیفهمید، ساختار دانشگاه رو نمیفهمید و میخواید از طریق این صحبت ها فقط به عنوان عامل ایدئولوژی رسمی یه چیزایی رو به ما بگید. البته اشاره کردم همه اینها واقعیت هم داره. خیلی خیلی کار سختی که درباره مسئولیت اجتماعی دانشگاه با هم صحبت کنیم. خب ببینید کاری که من انجام میدم توی این بحث، من در واقع به نوعی معتقدم که توضیح خواهم داد که این مفهوم چرا به وجود اومده، در ایران چه ابعادی پیدا کرده، اونها رو ارزیابی انتقادی خواهم کرد و در نهایت سعی میکنم که یک نوع زبان بخشی کنم برای ایده مسئولیت اجتماعی دانشگاه و از تجربیات شما، دیدگاه های شما هم انشالله در پایان صحبت استفاده خواهم کرد و با هم صحبت خواهیم کرد. حرف آخری که میخوام بزنم و اول بگم و بعد بحثم رو شروع کنم. از نظر من اگه بحثی که چون مدون کردم نوشتم، از نظر من مسئولیت دانش و مسئولیت دانشگاه تولید علم نیست. مسئولیت دانشگاه و مسئولیت دانش تولید علم نیست. این حرف بی سر و تهیه که سالهاست تو ایران میزنن، البته به دلایل مختلف. مسئولیت دانش و مسئولیت دانشگاه این نیست که به معنای فایده گرایانش، به معنای ابزاریش کاربردی باشه. این مفهوم نیاز به توضیح داره که چون هر کسی از خود شد یار من با واژه ها میشه همه جور بازی کرد. دانش مسئولیت اینو نداره که به معنای ابزاریش سودمند باشه، پول تولید کنه، کالا تولید بکنه. چنین چیزی وظیفه دانش نیست. من البته دارم معطوف به علوم انسانی اجتماعی، فراموش کنم اول بگم، دارم معطوف به علوم انسانی و اجتماعی صحبت میکنم. وظیفه دانش تولید پول، تولید ثروت به معنای اقتصادی و تجاری و کالاییش نیست. مسئولیت اجتماعی دانشگاه این نیست. مسئولیت اجتماعی دانش این نیست. همچنین من نمیخوام از این صحبت بکنم که مسئولیت اجتماعی دانشگاه این نیست که به تولید و بازتولید حکومت، نظم سیاسی و ایدئولوژی رسمی خدمت بکنه. مسئولیت اجتماعی دانشگاه این نیست. مسئولیت اجتماعی دانش این نیست. به معنای ابزاری علوم انسانی اجتماعی، مسئولیت اجتماعیش این نیست که آلت دست حکومت ها باشه. اینو بعد تو استدلالمو بعدا خواهم گفت. مسئولیت اجتماعی دانشگاه این نیست که به عنوان ابزار در خدمت سازمان‌ها، ادارات برای حل مشکلات دم دست خودشون باشن. مسئولیت دانش این نیست. مسئولیت دانشگاه این نیست. خب به همین دلیل یعنی سوال مهمی در ذهن ما شکل می‌گیره. پس مسئولیت اجتماعی دانشگاه چیست؟ چون ما عادت کردیم با این حرف‌ها که دانش باید مقاله بنویسه، تولید علم بکنه، دانشگاه باید در خدمت حاکمیت باشه، در خدمت حکومت باشه، در خدمت رهبران سیاسی باشه و ما عادت کردیم بگیم که دانش و دانشگاه در خدمت بازار باشه، کالا تولید بکنه، پول تولید بکنه، ثروت تولید بکنه. به ویژه توی این سالهای اخیر این قسمتش خیلی پررنگ‌تره، چون این شعارها هر کدوم یه زمانی داشتن، یه دوره‌ای داشتن و بعد هی تغییر کردم که بهش اشاره خواهم کرد. مسئولیت دانشگاه از نظر من، مسئولیت اجتماعی دانشگاه اینه که در خدمت جامعه باشه. اگه بتونه در خدمت جامعه باشه، البته که چیزای دیگه هم میتونه به تبعش اتفاق بیفته، منتها با منطق دیگه‌ای، با عقلانیت دیگه‌ای، در روایت دیگه‌ای اون اتفاق خواهد افتاد. یعنی چی جامعه و چگونه باید جامعه و دانشگاه با هم و دانش با هم عجین بشن تا بتونه مسئولیت اجتماعی دانشگاه اتفاق بیفته. این رو الان خلاصش رو میگم و بعد بحثم رو باز میکنم. مسئولیت اجتماعی دانشگاه اینه که دانشگاه و دانش و دانشگاهیان بتوانند جامعه رو در دنیای مدرن و معاصر شکل بدن. دانشگاه نهاد مدرنه، یعنی در نتیجه تجربه انسان مدرن و معاصر به وجود اومده. دانش جدید هم دانش مدرنه، یعنی مدرن به معنای مدرنیتی که در جهان هست منظورم نیست، مدرن به معنای این که محصول تجربه معاصره، انسان معاصره. میتونیم مفاهیم مختلف براش به کار بگیریم، من وارد اون مناقشه نمیخوام بشم فعلا. دانش و دانشگاه در خدمت و برآمده از تجربه تجدد ماست برای ما ایرانی ها. بنابراین مسئولیت اجتماعی دانشگاه فقط و فقط در زمینه تجدد معنا داره. بیرون از تجدد هر سخنی درباره مسئولیت اجتماعی دانشگاه بگیم وارد مناقشات ایدئولوژیک و وارد مناقشات ضد نهاد دانشگاه و ضد نهاد علم و دانش به معنای امروزی اون میشیم. دانشگاه مسئولیت اجتماعیش از نظر من اینه که بتونه در تجربه تجدد انسان معاصر برای ایران، تجدد ایرانی در آلمان برای مدرنیته آلمانی، در آمریکا برای مدرنیته آمریکا، برای انگلستان برای مدرنیته انگلستان به عنوان مغز و به عنوان نهاد یادگیری و یاددهی ایفای نقش کنه. مفهوم بنیادی و کلیدی در مفهوم مسئولیت اجتماعی مفهوم یادگیری و یاددهی است. مسئولیت اجتماعی را فقط و فقط با مفهوم یادگیری و یاددهی باید فهمید، نه با هیچ مفهوم دیگه‌ای. مفهوم یادگیری و یاددهی یعنی چی؟ یعنی انسان معاصر از طریق نهادی به نام دانش معاصر، دانش مدرن و دانشگاه به عنوان نهاد اون دانش تلاش میکنه تا اون بینش ها، نگرش ها، ارزش ها و دانش های ضروری برای زیستن در جامعه معاصر رو خلق بکنه، نقد بکنه و بازاندیشی بکنه و از طریق زیست آکادمیک، زیست مبتنی بر دانش معاصر، امکان معاصر شدن خودش رو برای خودش فراهم بکنه. امکان معاصر شدن خودش رو برای خودش فراهم بکنه. معاصریت چیزیست که نهاد دانش و دانشگاه اون رو بر عهده داره. دانشگاه از طریق یادگیری و یاددهی این کار رو میکنه. از طریق یادگیری و یاددهی، لرنینگ، از طریق لرنینگ. یونسکو میگه که دانش و دانشگاه در دنیای جدید مسئولیتش اینه، learning to learn، یاد بگیریم که یاد بگیریم، learning to do، یاد بگیریم که کاری رو انجام بدیم، و learning to be together، یاد بگیریم که با هم باشیم. کار دانشگاه اینه، یادگیری و یاددهی. کار دانش اینه، کار پژوهش اینه، کار پژوهش، کار آموزش، کار دانش و دانشگاه عبارت است از ایجاد نهادی به منظور پرورش انسانی با منش ویژه، کاراکتر یا منش، منش ویژه، منشی که طی اون این انسان انرژی عاطفی، بینش اخلاقی، باورها و اصول و شناخت لازم برای کنش کردن، ایفا کردن نقش‌های خود آماده میشه. پس مسئولیت اجتماعی دانشگاه، دانش چیزی نیست جز پرورش انسان معاصر به نوعی که او منش لازم برای اینکه بتونه بازیگر فعال، خلاق و مسئول در برابر این جامعه باشه رو پیدا بکنه. مسئولیت اجتماعی دانشگاه و دانش همونطور که اشاره کردم از نظر من فرایندهای یادگیری و یاددهی هست که طی اون در فضای دانشگاه، به تعبیر جان نیکسون که فضای تأمل، فضای بازاندیشیه، فضای نقده، فضای گفتگوست، فضای تضارب آراست، تا فرد دانشگاهی از لحظه‌ای که وارد دانشگاه میشه امکان این رو پیدا بکنه که بیاندیشه، مدارا و تسامح رو تمرین بکنه، تعصب رو پشت پا بذاره، در مقابل سنت بایسته، سنت رو نقد بکنه، امکان این رو پیدا بکنه که گذشته تاریخی خودش رو ببینه و در مقابل اون سنت به عنوان نه یک دشمن، نه یک خصم، به عنوان انسان اندیشه ورز اون سنت رو بشناسه، اون میراث فرهنگی رو بشناسه و تلاش بکنه پیوندی مسئولانه و خلاقانه بین اون میراث و اون سنت با تاریخ اکنون خودش برقرار بکنه. یادگیری و یاددهی به معنای انتقال اطلاعات نیست. یادگیری و یاددهی به معنای این نیست که مهارت‌ها، تکنیک‌ها، فنون تحقیق رو یاد بگیریم. یادگیری یاددهی به این معنا نیست. یادگیری و یاددهی که اینجا ازش دارم صحبت می‌کنم، یادگیری یاددهی وجودی است. جنبه‌های عاطفی و شناختی با هم ترکیب میشن. یادگیری و یاددهی به عنوان اصیل‌ترین ارزش نهاد دانش و دانشگاه به معنای اینه که انسانی که در دانشگاه میاد یادگیری و یاددهی براش اصالت پیدا میکنه، غایت میشه، نه ابزار. یاد نمیگیره برای چیزی. گفتیم یونسکو میگه چی؟ learning to learn. یاد نمیگیره که در خدمت یک ایدئولوژی باشه، یک تعصب باشه. یاد نمیگیره که برای بازار خدمت بکنه. او یاد میگیره به این دلیل که انسان غایت وجودی نهاد دانش و دانشگاهه. یاد میگیره که در خدمت انسان باشه، در خدمت انسانیت باشه، در خدمت وجود انسانی انسان باشه. چون تنها راهی که انسانها انسان میشوند یادگیری یاددهیست. نهاد دانشگاه نهاد اعتلا و ارتقاء وجودی آدم هاست، اونم آدم هایی که تو جامعه معاصر تو تاریخ اکنون خودشون زیست میکنن. و همین دلیل مسئولیت اجتماعی که من دارم ازش صحبت میکنم معطوف میشه به فرآیندهای یادگیری یاددهی که غایت اونها خود این یادگیری هاست، چون این یادگیری ها هستن که منش رو ممکن میسازن. منش آکادمیک که اسم دیگش رو امروزه میگن شهروند آکادمیک، شهروند فرهنگی، یا حتی خود واژه شهروند هم گاهی به تنهایی به همین معنا به کار میره. خب این اون حرف پایانیه که میخوام بزنم. یعنی از نظر من مسئولیت اجتماعی دانشگاه چیزی نیست جز تلاش نهاد دانش و دانشگاه برای ارتقا و اعتلاء یادگیری های اصیل و وجودی. یادگیری های اصیل و وجودی، یادگیری هایی که غایت اونها اعتلاء وجود انسانه، انسانی که عاشق میشه، انسانی که مسئولیت رو به مثابه دغدغه درونی میکنه، انسان خودانگیخته، انسان خودانگیخته، انسان خودانگیخته، انسانی که خودش رو هدایت میکنه، انسانی که خودش تشخیص میده، مرجعیتش خودشه. او این دانشگاه میاد تا به چنین جایگاهی برسه، از طریق تفکر، از طریق یادگیری، از طریق درگیری وجودی در فضای دانشگاه که فضای تأمله و ارزش‌هایی رو درونی میکنه که اون ارزش‌ها مسئول بودن نه به عنوان امر ثانویه، نه به عنوان یک موعظه، نه به عنوان یک ایدئولوژی، نه به عنوان یک فرقه، یک تعهد به حزب، نه به عنوان تعهد در معنایی که تو ایران معاصر فهمیده شده تو این 30-40 سال اخیر، یعنی تعهد به حکومت یا تعهد به سیاست یا تعهد به ایدئولوژی، نه به این معنا. این اسمش مسئولیت اجتماعی دانشگاه نیست. مسئولیت اجتماعی دانشگاه یعنی از درون تجربه یادگیری یاددهی انسانی با منشی بیرون میاد که او اگر لازم باشه، اگر او لازم باشه جونش هم بده میده، اگر لازم باشه ریاضت کشی بکنه میکنه، اگر لازم باشه جایی صدای جامعه بشه صدای جامعه میشه، اگر لازم باشه که صدای فرودستان رو بشنوه میشنوه. او از محیط زیست مراقبت میکنه. به این دلیل که دانش و دانشگاه این ارزش به او ارائه کرده، او رو پرورش داده. او به عدالت حساسه، نه به عنوان ابزار عدالتی که در خدمت توجیه نابرابری هایی که عده‌ای دائما ازش دم میزنن ولی خودشون همون نابرابری ایجاد میکنن، نه، اون عدالتی که از درون نهاد دانش و دانشگاه بیرون میاد، نه درون سخن حکومت ها و سیاست مداران و احزاب. عدالتی که دانش اون رو تعریف میکنه، دانشگاه اون رو تعریف میکنه. و اگر لازم باشه که در مقابل این منش، این شهروند آکادمیک، اگر لازم باشه در مقابل دانشگاهش قیام بکنه میکنه. اگه ببینه دانشگاه داره خودش به نهاد نابرابری ساز تبدیل شده، اونا نقد میکنه. اگه لازم باشه این دانش و این دانشگاهیان و این نهاد رو از بنیان به چالش بکشه، میکشه. این اون انسان مسئولیه که منش آکادمیک داره. پس مسئولیت اجتماعی دانشگاهی که من میخوام ازش صحبت کنم، اون فرایندهای یادگیری یاددهیه که به معنای وجودی انسانی تربیت میکنه که پرورش میده، که آموزش رو تقلیل نمیده به ابزارهایی برای انتقال اطلاعات، آموزش رو تقلیل نمیده به فضایی برای القاء تلقین ایدئولوژی ها. دانشگاه رو به آموزش تقلیل نمیده و آموزش رو به حافظه و یادگیری توتیوار تقلیل نمیده. من دارم از مسئولیت اجتماعی صحبت میکنم به مثابه فضای یادگیری و یاددهی که در اون انسان خودانگیخته‌ای بار میاد که او نسبت به جامعه خودش مسئولانه رسالت و وظیفه ساختن جامعه معاصر رو میپذیره، معاصریت جامعه رو میپذیره، به جای اینکه در مقابلش بیسته، به واقعیت‌ها توجه می‌کنه، واقعیت‌های معاصر رو می‌فهمه و نسبت به اون واقعیت‌ها که عظیمی از اون واقعیت‌ها تباهی‌ان، نابرابری‌ان، سرکوب‌ان، ظلم‌ان، نابرابری‌هایی که به تعبیر کاظمی می‌گفتم دانشگاه رو می‌کنه نردبان. لازم باشه از این نردبان بالا نمیره. مسئولیت اجتماعی معناش اینه. خب من از اینجا به بعد صحبتم رو میبرم تو فضای ایران و تو فضای مفهوم گفتمان مسئولیت اجتماعی تو جهان و توضیح میدم که ما چطور با دانشگاه مواجه شدیم و گفتمان مسئولیت اجتماعی در ایران چه ابعادی داره. بفرم آخر بار من هستم خدمت. ببینید در دنیای معاصر ما نوعی مواجهه پارادوکسیکال یا متناقضی با مفهوم مسئولیت اجتماعی داشتیم و داریم. از جهتی مفهوم مسئولیت اجتماعی از دانشگاه، نهاد دانشگاه دور بوده. با این مفهوم دانشگاه و دانش جدید تعریف نشده. و از جهتی بالعکس، گویی تمام نهاد دانش و دانشگاه با همین مفهوم تعریف شده. به همین دلیل وقتی که از مفهوم مسئولیت اجتماعی صحبت میکنیم، گاهی میگیم از سالهای 1960-70 به بعد هست که در گفتمان دانشگاه ایده مسئولیت اجتماعی شکل میگیره. و در ایران در همین سالهای اخیر هست که ما داریم با این مفهوم آشنا میشیم، به این معنایی که اشاره کردم که گویی دانشگاه با این مفهوم بیگانه بوده. اما از جهات دیگری برعکس اینه، گویی از ابتدا دانشگاه و دانش با مفهوم مسئولیت اجتماعی سر و کار داشته. من هر دو روایت رو کوتاه میگم. ما میدونیم که تو حوزه علوم اجتماعی آگوست کونت که در دههای نخست قرن 20 قرن 19 مفهوم علم اجتماعی و جامعه شناسی رو ابداع کرد و البته علمهای دیگه هم همین سالها به صورت نهاد ظاهر شدن، شاخه‌های دیگه علوم انسانی اجتماعی، این روایت ازشون وجود داشت که اینها دانش‌هایی هستند همچون آینه که مسئله‌های جامعه معاصر یا مدرن رو باید صورت بندی کنن و این دانش‌ها باید کمک بکنن تا جامعه مدرن که جامعه بود اولا حاصل یک انقلاب سیاسی به نام انقلاب فرانسه 1789، یک انقلاب صنعتی بود که ظاهراً البته امروز مدعی داره در بریتانیا آغاز شد، گرچه بعضی ها معتقدن چنین خانشی واقعی نیست و در تاریخ انقلاب صنعتی در بریتانیا نبوده، بعضی در چین، در ژاپن و بعضی ها مثل هابسون و دیگران حتی معتقدن کشورهای مثل ایران سهم پررنگی تو زمینه داشتن. فارغ از نقدهای جدی که بهش وجود داره، انقلاب صنعتی که به هر حال در بریتانیا بیشتر تعین پیدا کرد، فارغ از اون نگاه‌های اروپا محورانه که به این دیدگاه هم هست، جامعه مدرن محصول انقلاب سیاسی، انقلاب صنعتی و انقلاب زیبایی شناختی و انقلاب معرفتی بود. این چهار انقلاب دست به دست هم دادن و جامعه مدرن رو ایجاد کردن. درباره این چهار انقلاب دیگران به حد کافی سخن گفتن، شما میشناسید، من نمیخوام بحث کنم. علم انسانی اجتماعی، نظام دانش اجتماعی و انسانی که شکل گرفت، برای این بود و درون این تحول، این انقلابات به وجود اومد، رسالت و مسئولیتی داشت. کنت حتی به اینجا کشید که این دانش رو دین یا مذهب پوزیتیو و تحصیلی اسمش رو گذاشت، یعنی معتقد بود مثل ادیان نوعی وظیفه نجات بخشی، رستگاری رو برای انسان بر عهده داره و درون اون مکتب تحصیلی یا مذهب تحصیلی بود که در همون قرن 19 مفهوم مهندسی اجتماعی زاده شد. تیبی باتومور در این کتاب جامعه شناسیش روایت خیلی جالبی از مفهوم فیزیک اجتماعی و مهندسی اجتماعی که علم انسانی اجتماعی به ویژه اقتصاد و بعد جامعه شناسی و بعد روانشناسی و شاخه‌های دیگه به عهده داشتن رو روایت میکنه، که در قرن 19 این تصور پیدا شد که فیزیک که میتونه قوانین طبیعت رو بگه، علم انسانی اجتماعی میتونه قوانین جامعه رو بگه و اگه بتونیم چنین قوانین رو بگیم، پس ما میتونیم جامعه رو مثل طبیعت پیش بینی کنیم، کنترل کنیم، در نتیجه میتونیم همونطوری که تکنولوژی از درون علم طبیعی بیرون میاد، تکنولوژی اجتماعی هم داشته باشیم. این روایته که شما همه میدونید که فوکو هم در بحثش از دانش قدرت و همین تکیه میکنه. فوکو هم معتقده که دانش قدرت، مفهوم حکومتمندی گاورمنتالیتی، محصول آمیزش دانش قدرت بود. همه ما میدونیم، من باز نمیکنم بحث رو، که فوکو به طور مشخص مهمترین ماشین و موتور مولد جامعه جدید رو همین دانش میدونست، برخلاف مارکس که تضاد طبقاتی رو عامل پویای جامعه میدونست و برخلاف خیلی دیدگاه دیگه که جای بحثش اینجا نیست، فوکو تأکید میکرد که اون چیزی که جامعه جدید رو شکل میده و مجدداً شکل میده و مجدداً تغییر میده و مجدداً میسازه، چیزی نیست جز این نالش پاور، درامیختن دانش و قدرت هست. بنابراین تو اون روایت فوکویی از گفتمانهای دانش در قرن 17، 18، 19 و 20 ما با این نگاه روبرو بودیم که دانش مسئولیت شکل دادن جامعه رو داره. این کلیتیه که بخوام در موردش بحث کنم، شما بهتر می‌دونید، صدها و هزاران کتاب هم نوشته شده. اما نقطه مقابل این هم وجود داره. یعنی در این حالی که دانش جدید و دانشگاه جدید گفته میشه که مسئولیت شکل دادن جامعه رو داره، نقطه مقابل این هم هست که دانش مطلقاً چنین وظیفه‌ای نداره. علم به معنای ساینس منظورمه، به عنوان امری فراتاریخی به تعبیر یکی از این فیلسوفان به مثابه اسطوره جدید متولد شد. علم فقط پاسخگوی خودشه. علم میخواد، اگه بپذیریم که علوم طبیعی سرمشق همه علوم هست، بنابراین علم هیچ وظیفه‌ای در باره جامعه نداره. علم فقط باید پاسخگوی خودش باشه. به چه معنا پاسخگوی خودش باشه؟ به این معنا که صحت، درستی، اعتبار و روایی اون رو نه سیاست، نه اخلاق، نه جامعه، نه فرهنگ و نه تاریخ هیچ کدوم تعیین نمی کنن. به روایت کانتی و دکارتیش، در واقع علم جدید رو باید از در مقام داوری مستقل از ارزش ها بدونیم. به همین دلیل، یعنی به دلیل استقلال دانش جدید از ارزش، عملاً شکل دانشی در دانشگاه ها شکل گرفت که این دانش جدید پاسخگوی خودشه، نه نهادی بیرون از خودش. و اتفاقاً تو اون روایت دوم گفته می شد که هر چقدر که دانش و ارزش رو هست و باید رو تلفیق بکنید، ما از علم به معنای ناب فاصله می گیریم. اون شکاف عین و ذهن، شکاف ارزش و دانش، شکاف هست و باید، که دیگه برای ماها که علوم انسانی خوندیم همه اینها جزو بدیهیاتی که باش آشنا هستیم. نکته ظریف اینه که در روایت قرن بیستمی دانشگاه، اون روایت مسلطش همین روایت تحصلی شد، نه اون مهندسی اجتماعی که کنت و تو قرن 19 شکل گرفته بود. دانش تبدیل شد به این که باید پاسخگوی خودش باشه، چون مسئولیت اجتماعی یا مسئولیت، پرسش اساسیش اینه که مسئول بودن در برابر چیزی، پاسخگو بودن. علم نباید پاسخگوی چیزی باشه جز پاسخ خود اجتماع علمی. اجتماع علمی هم تقلیل پیدا میکنه به خود متدولوژی، و متدولوژی هم تقلیل پیدا میکنه به همون متدولوژی تحصلی و پوزیتیو، که قائل به این نیست که علم ماهیتاً کنشی فضیلت مند و کنشی اخلاقی است، کنشی آمیخته به ارزش هاست. در دهه های اخیر هست که پژوهش های گسترده ای داره ارائه میشه که علم ماهیتاً نمیتونه فارغ از ارزش ها باشه، به ویژه علم انسانی اجتماعی. البته در همه اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 بسیاری از فیلسوفان از دیلتای گرفته تا دیگران این نقد رو داشتن به طور بنیادین که چنین خانشی واقع بینانه نیست از ماهیت علم. ولی صداهای دیلتای و دیگران تعین پیدا نکرد، سیطره پیدا نکرد. از سالهای 1960 به بعد هست که به تدریج صدای نقد در واقع پوزیتیویسم در معنای اخلاقی، سیاسی، اجتماعیش شنیده میشه. اتفاقایی تو دنیا میفته. پس ببینید، ما دو تا خانش داریم. یک خانشی که علم رو به عنوان مهندسی اجتماعی مسئول میدونه، و یکی خانشی که در معنای اپیستمولوژیکش علم رو بی‌طرف میدونه. برای ما بیشتر این واژه بی‌طرف و ولیو فری نام مکس وبر رو تداعی میکنه. گویی وبر اولین کسی بود که صورت بندی کرد این بی‌طرفی رو. بعدها الوین گولدنر و بسیاری دیگه توضیح دادن که خانش از وبر غلط بوده. خانش وبر غلط نبود، خانشی که از وبر صورت گرفت غلط بود. وبر هرگز نگفت که علم خونساس. وبر هرگز بر بی‌طرف بودن انسان دانشگاهی تاکید نکرد. در اون کتاب مشهورش دانشمند و سیاستمدار به طور مفصل توضیح میده که چگونه دانشمند تعهد داره، مسئولیت داره، با فضیلت سر و کار داره، با ارزش ها سر و کار داره. من حالا وارد مناقشات فلسفی و نظری نمیخوام بشم، موضوع بحث من نیست. فقط میخوام یه اشاره کنم که دو خانش متناقض همزمان شکل گرفت. از سالهای 1900 یعنی بعد از جنگ جهانی دوم پرسش‌های مهمی مطرح شد تو جهان. یکی خود جنگ بود، جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم. جنگ جهانی دوم 50 میلیون کشته و عظیم‌ترین ویرانی تاریخ که علم در اون خیلی نقش داشت، چه بمب اتمش، چه نیروی هواییش، چه تجهیزات فوق پیشرفته‌ای که به کار گرفته شد تا کشته‌های انبوه و ویرانی‌های انبوه صنعتی به وجود بیاد. و اینجا تاریخ علم با این پرسش روبرو شد که این چه دانشگاهیه و علمیه که اون شعارهای دوره روشنگری که صلح اولیش بود، برابری و برادری شعارهای بعدیش بود، توسط خود نهاد اصلی روشنگری، نهاد دانشگاه، داره به چالش کشیده میشه. بعد از جنگ به تدریج مسئله نابرابری‌های بین المللی ایجاد شد، فاصله بین جهان اول، جهان دوم، جهان سوم. این چه دانشیه که روز به روز شکاف ملت‌ها رو داره بیشتر میکنه؟ مگه قرار نبود که علم رهایی بخش باشه، استعمار و استثمار و اشکال دیگه ای از نابرابری ها رو برطرف بکنه؟ علم اینجا با چالش جدی نهاد دانشگاه روبرو شد، پرسش از نابرابری و سهم دانشگاه و نهاد علم در این زمینه. علاوه بر این به تدریج بحران‌های زیست محیطی آشکار شد. اولریش بک در سال 1992 کتاب معروفش ریسک سوسایتی رو نوشت که همین زمستان سال گذشته به فارسی هم ترجمه شد. در اونجا توضیح داد که چطور خطر یا ریسک، البته واژه معادل خوبی براش نیست، ریسک هیچ معادلی به نظر من تو زبان فارسی نداره، چطور ریسک به عنوان مؤلفه ساختاری جامعه معاصر و امروزی شده و این ریسک به تعبیر اولریش بک مانیفکچره، مصنوع ساختگیه. اولریش بک به ما میگه که اگر در دنیای پیشا معاصر، پیشا علم جدید، این طبیعت بود و خداوند که بلا رو مسئولیتش رو میپذیرفت و یا مردم فکر میکردن تقدیرشون اینه، طبیعت اینه یا خواست خدا بوده، در دنیای جدید ما دیگه نه با خواست خدا سر و کار داریم نه با طبیعت. به تعبیر دیوید هاروی، هیچ فاجعه طبیعی طبیعی نیست. همه این فجایع رو باید به عنوان مانیفکچر یا مصنوع جامعه ای بدونیم که علم جدید ساخته، چه در تکنولوژی‌هاش، چه در علوم انسانی اجتماعیش. ریسک سوسایتی یعنی این که عدم قطعیت، ناپایداری، به تعبیر زیگموند باومن لیکوید مدرنیتی، مدرنیته سیال، آبگونگی، ویژگی این جامعه است. هیچ چیز، هیچ جای سفت دیگه وجود نداره، هیچ یقینی دیگه وجود نداره. ریسک سوسایتی یعنی از سالهای 1960 بعد ما هی آگاه تر شدیم به این که چطور بانک ها، نظام بروکراسی که دستاوردهای علم جدید هست، چطور مدل های اقتصادی، الگوهای اقتصادی، چطور مدل‌های سیاسی، چطور بوروکراسی، نظام اداری، چطور تکنولوژی‌ها هر چقدر پیشرفت‌تر، پرخطرتر، چطور همه اینا مخاطره‌آمیزن؟ چطور اینا همه مخاطره‌آمیزن؟ طبیعتاً در چنین فضایی که محیط زیست ما بحرانی میشه. به تعبیر انگلهارت، در جامعه پیشامعاصر ما با جامعه اسکارسیتی سوسایتی سر کار، جامعه کمیابی. جامعه کمیابی ویژگیش اینه که منابع فراوان، کالا کم. تو جامعه جدید که میایم، پست اسکارسیتی سوسایتی، جامعه ما بعد کمیابی، جامعه ای که کالا فراوان، منابع کم، منابع رو به غارت دادیم، آبها، خاکها، جنگلها، هوا، اکسیژن، منابعی که برای هزاران سال شکل گرفته بود در کمتر از دو قرن به غارت دادیم، به تاراج دادیم. تا طبیعی است که در چنین فضایی پرسش های مهمی در برابر علم یا دانش به معنای معاصر اون قرار میگیره. مسئولیت اجتماعی دانشگاه، social responsibility of university، عبارتی که امروز زیاد به کار میره، از سالهای 1960 به بعد با همین پرسش ها مطرح میشه. البته به تعبیر رونالد بارنت در این کتاب The Idea of University، ایده آموزش عالی، The Idea of Higher Education، ایده آموزش عالی، توضیح میده که از سالهای 1960 به بعد علاوه بر اون ریسک ها و بحران هایی که اشاره کردیم، نهاد دانش و دانشگاه با بحران جدیدی هم روبروه، اونم بحران مشروعیت معرفتی علم جدیده. روز به روز در واقع فیلسوفان بحث میکنن که آیا ما میتونیم تبیین بکنیم؟ آیا تبیین های ما قابل اعتمادن؟ آیا ما میتونیم در واقع بنیان های محکمی برای علم به معنای روشنگریش ایجاد بکنیم و نمیتونیم بکنیم؟ در نتیجه اون چیزی که هسته اصلی نهاد دانشگاه را ایجاد میکرد، یعنی باور به اسطوره‌ای به نام علم، روز به روز داره سست‌تر میشه. در نتیجه به تعبیر بارنت ما با دو نوع سستی در دانشگاه رو نهاد علم رو میشیم، یکی سستی اجتماعی و یکی سستی معرفتی. سستی اجتماعی از نظر پیامدهای خواسته و ناخواسته دانش و دانشگاهه، سستی معرفتی از نظر میزان اعتمادیه که انسان میتونه به این دانش بکنه. در نتیجه در فضاهای پست مدرن، به تعبیر آلن سوکال که میگه چرندیات پست مدرن، چون خیلی خیلی دیگه عصبانی شدن دست این نقدها، در این فضای چرندیات پست مدرن این سستی معرفتی هم وجود داره که ما چقدر میتونیم اعتماد بکنیم. پرسش از مسئولیت دانشگاه معطوف میشه به این که این سستی ها را چه کار بکنیم، با این سستی ها چه مواجهه باید داشته باشیم، سستی اجتماعی و سستی معرفتی. اگر به اینها بیایم به وضعیت خودمون که الان میخوام واردش بشم، وضعیت خودمون هم اضافه کنیم که ما به طور مضاعف درگیر این سستی ها هستیم، اون موقع مفهوم مسئولیت اجتماعی برای ما به طور مضاعف پیچیده و فراپیچیده خواهد شد. من از همین زاویه است که میخوام حالا وارد بحث بشم. خب ببینید، البته این رو هم بگم که اون سستی اجتماعی و سستی معرفتی که بحرانهای دانشگاه ایجاد کرده بود، بحرانهای جامعه، بحرانهای فرهنگ، بحرانهای محیط زیست، بحرانهای نابرابریهای بین‌المللی، بحرانهای نابرابریهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و بحران‌های دیگه ایجاد کرده بودن، به نوعی مفهوم مسئولیت رو به شیوه خاصی صورت بندی می‌کنه که اون رو باید در نظر داشته باشیم. در دنیای توسعه یافته غرب این دانشگاهیان هستن که میدان میان تا از طریق بازاندیشی انتقادی، تعبیری که گیدنز و اولریش بک پیشنهاد کردن، رفلکسیویتی، نهاد دانشگاه رو و نهاد دانش رو از طریق بازاندیشی انتقادی در واقع باز تعریف بکنن. و مفهوم مسئولیت اجتماعی نه مفهومی که ایدئولوگ ها، سیاست مداران یا بازار اونو به خدمت میگیره، بلکه مفهومی که خود دانشگاهی ها میداندار بشن تا بتونن نهاد دانشگاه رو باز تعریف کنن و در چارچوب چالش های جدید هویت تازه و عملکرد تازه ازش ارائه کنن. مفهوم بازاندیشی که آنتونی گیدنز ازش صحبت میکنه فقط به معنای خودآگاهی نیست، یعنی آگاهی به کنش خود که این باشه ارزشی نداره، بلکه به معنای آگاهی به وضعیت خود و به علاوه توانایی نوعی مداخله و کنترل وضعیت خوده. من استعاره‌ای که گیدنز به کار میبره من میشم با وزن کردن بدن توضیح میدم. ما وقتی که میریم روی ترازو میبینیم که مثلا وزنمون چقدره، هم آگاه میشیم به این که وزن بدنمون چقدر اضافه است یا کمه، و هم به علاوه وقتی این آگاهی به وزن با بازاندیشی تلقی میشه که ما برنامه ای پیش بینی میکنیم، رژیم غذایی، ورزش و غیره، تا بتونیم وزنمون رو به وزن ایدئال نزدیک بکنیم. این میشه بازاندیشی انتقادی. دانشگاه زمانی میتونه بازاندیشی انتقادی کنه که ما اینجا جمع بشیم صحبت کنیم، یعنی خودمون رو وزن کنیم در ترازوی جامعه، در ترازوی جامعه ببینیم که وزنمون چقدر کمه یا زیاده، و بعد برنامه ای از این آگاهی پیدا بشه برای این که بتونیم خودمون رو با جامعه تنظیم بکنیم، با اون عملکرد ایدئال. نوعی دانشگاه باید نوعی خودتنظیمی داشته باشه، سلف رگولیشن. دانشگاه رو نمیتونن رهبران سیاسی هدایت کنن، دانشگاه رو نمیتونن احزاب و حکومت ها و دولت ها و احزاب هدایت کنن. دانشگاه از طریق موعظه اینا آن تنظیم نمیشه، دانشگاه باید از طریق بازاندیشی انتقادی، خود تنظیمی و خودآگاهی نقادیش، از طریق گفتگوش، از طریق تضارب آراش، از طریق تأمل کردن درباره مفهومی به نام وظیفه گرایی، مفهومی به نام ارزش‌های وجودی دانشگاه، که این ارزش‌ها که زمانی انکار می‌شد امروز آشکار شده، ارزش‌های دموکراتیکن. دانشگاه در خدمت ارزش‌های دموکراتیک، نه هیچ چیز دیگه‌ای. دانشگاه جدید در خدمت هیچ ارزشی، مطلقاً هیچ ارزشی جز ارزش‌های دموکراتیک نمیتونه باشه. ارزش‌های دموکراتیک یعنی چی؟ ارزش‌هایی که اجازه بده مردم، گروه‌ها، فرهنگ‌ها، زبان‌ها، جنسیت‌ها، اقوام، دین‌ها به طور برابر فرصت بازنمایی، بازاندیشی، گفتگو و شیر کردن یا تسهیم کردن دانش و علایق خودشون رو داشته باشن. دانشگاه برای اینه. دانشگاه صرفاً و صرفاً و صرفاً در خدمت ارزش‌های دموکراتیک، در دانشگاه معاصر رو میگم، دانشگاه معاصر فقط و در خدمت ارزش‌های دموکراتیک میتونه دانشگاه باشه. دانشگاهی که در اون مدارا و تسامح، گفتگو، بحث آزاد، ارزیابی انتقادی، مواجهه آزاد برای همه گروه‌ها امکان پذیر باشه. اگه این باشه دانشگاهه. این ارزش بنیادی دانشگاهه. وقتی که از مسئولیت اجتماعی دانشگاه صحبت میکنیم و از تجربه های یادگیری یاددهی که حالا بعد بهش میرسم، وقتی که امکان یادگیری یاددهی دموکراتیک ممکن باشه، یادگیری یاددهی دموکراتیک ممکن باشه، اون یادگیری یاددهی دموکراتیک یعنی اینکه هیچ مرجعیتی از بالا امر و نهی نمیکنه که اینو یاد بدید، اینو یاد ندید، اینو دهانشو بدوزید، اینو بیرون کنید، اینو بهش تذکر بدید، اینو بهش کرسی بدید، اینو ندید، اینو ارتقا بدید، اونو ارتقا ندید، این عزیز دردانه است، این حامیه، این دگراندیشه، این اینجوری، اینو راش ندید، اون نامه بنویسه که اینو را ندید، اینجا جای هر کس نیست، اون دانشگاه نیست، اون دانشگاهی که اجازه میده کسی به خودش اجازه بده فکری رو سرکوب بکنه، اون دانشگاه دانشگاه نیست. هنوز به جایگاه این مفهوم نرسیده، اون هنوز به این جای نرسیده که بهش بگیم دانشگاه. اون هنوز عده از راه قلدری یا حمایت‌های ایدئولوژیک یا زور یا تعصب یا خشونت یا جهل دانشگاه رو، دانش رو دارن چه کار میکنن؟ به استثمار خودشون و به منافع گروهی خودشون میکشونن. این دانشگاه نمیتونه مسئولیت اجتماعی داشته باشه. در این دانشگاه مسئولیت اجتماعی بی‌معناست، چون اجتماع اینجا وجود نداره، اینجا قلدرا هستن، اینا اینجا جاییه که قلدرا هستن، زور دارن، میتونن با یه اهم تلم کردن جلوی استادی رو بگیرن، جلوی فکری رو بگیرن، جلوی کتابی رو بگیرن، جلوی اندیشه‌ای رو بگیرن، جلوی صاحب نظری رو بگیرن. چون میگه که کسی حق داره اینجا حرف بزنه یا بنویسه یا درس بده که منافع منو تأمین بکنه، و ایدئولوژی منو تامین بکنه و حزب منو تامین بکنه و ارزش‌هایی که من قبول دارم و قبول داشته باشه، بیرون از اون قرار بگیره، من در مقابلش می‌ایستم. این دانشگاه نمیتونه از مسئولیت اجتماعی صحبت کنه، چون اینجا دیگه دانشگاه نیست، اینجا ما با یه چیز دیگه سر کار داریم. مسئولیت اجتماعی دانشگاه یعنی چی تو این فضا؟ اون دانشگاهی که میخواد به بحران محیط زیست، اون دانشگاهی که میخواد به بحران نابرابری و بی‌عدالتی، اون دانشگاهی که میخواد به بحران‌های انسان و اخلاق پاسخگو باشه، دانشگاهی که ابتداعاً ارزش‌های دموکراتیک، مدارا، آزادی، آزادی آکادمیک و استقلال نهادی دانشگاه حداقل به طور نسبی تا حدودی شکل پیدا کرده باشه، افراد جرأت احساس رعب و وحشت نکنن که الان کسی صدای او رو میشنوه و فردا او رو مؤاخذه میکنه، حقوق شهروندیش رو ازش میگیره، ارتقایش رو ازش میگیره، اخراجش میکنه، نونش رو میبره. این دانشگاه نیست، این دانشگاه نیست، این دانشگاه نمیتونه از مسئولیت اجتماعی صحبت بکنه. مسئولیت اجتماعی برای دانشگاهی امکان داره که ارزش‌های دموکراتیک رو پذیرفته، مدارا و تسامح رو پذیرفته. در چنین دانشگاهی وظیفه‌گرایی معنی داره. اون موقع ما میتونیم استاد دانشگاه رو، پژوهشگر رو، دانشور رو مؤاخذه کنیم که چرا برخلاف وظایف خودت عمل نمی کنی؟ چرا برخلاف وظایف خودت عمل می کنی؟ چرا داری وظایف خودت رو نادیده می گیری؟ وظیفه گرایی برای دانشگاه دموکراتیک امکان پذیره. اگر دانشگاه دموکراتیک بود و بعد استادی محققی ظلم رو می بینه، سرکوب رو می بینه، تخریب محیط زیست رو می بینه و بحرانهای اخلاقی، فساد رو میبینه، اعتیاد رو میبینه و بحرانهای دیگه انسانی رو میبینه، چنین دانشگاهی استادش و پژوهشگرش و دانشورش مستحق اشکال گوناگون استیضاح‌ها و مؤاخذه‌های آکادمیکه. او از مرزهای اخلاق انسان دانشگاهی عدول کرده. در ایران چه اتفاقی افتاد؟ ما میدونیم هممون که اگرچه دانش و یادگیری یاددهی علم سابقه بسیار طولانی داره، جندی شاپور از اولین نهادهای دانشگاهی جهان هست که در دوره ساسانی ها در پیش از دانشگاه جندی شاپور پیش از اسلام در ایران تأسیس شد. روایت های گوناگونی درباره اون هست، سرچ تو گوگل هم بکنید میتونید در دانشگاه جندی شاپور و ابعاد اون اطلاعات وسیعی کسب بکنید. در بعد از اسلام، در قرون به ویژه سوم، چهارم و پنجم، جامعه ها، نظامیه ها و مدرسه های علمی شکل گرفتن و این دانشگاه ها تجربه این دانشگاه‌ها در معنای پیشا معاصرش عالی ترین شکل دانش رو به جهان ارائه کردن. پژوهشکده مطالعات فرهنگ اجتماعی وزارت علوم کتابی هم داره تحت عنوان علم و تمدن در اسلام، مقالات مفصلی داره که توضیح زیادی در این باره داره و کتاب‌های بسیار گسترده‌ای در این باره هست که همه ما می‌تونیم به سادگی دنبال بکنیم. من بهترین کتابی که می‌شناسم کتاب آقای دکتر قانع‌ایراده، اخلاق شعوبی و روحیه علمی، که رساله دکترای ایشون هست و توضیح میده که چطور در ایران در قرون چهارم و پنجم علم به معنای تجربیش شکل میگیره، ارزش‌های اخلاقی، ارزش‌های دینی و فرهنگ و روحیه به تعبیر ایشون، روحیه فضایی به وجود میاد که در واقع دانش در ایران و جهان اسلام به اعلاترین درجهش اعتلا و ارتقا پیدا میکنه. اما همونطور که ما میدونیم، به تعبیری که حالا بعضی ازش انحطاط اسم میبرن یا هر اسم دیگه به کار ببریم، ما برای چندین قرن حداقل دوره مغول به بعد با نوعی بحران در اندیشه ورزی روبرو شدیم و تا همین سالهایی که دارالفنون تأسیس شد 1230 که اولین مدرسه جدید یا دانشگاه جدید بود به وجود اومد. دارالفنون در واقع خودش عنوان جالبیه، دارالعلم نیست، دارالحکمه هم نیست، سرزمین تکنیک‌ها و فنونه. این تصوری بود که ما ابتدا از علم پیدا کردیم، علم جدید. در این که امیرکبیر، مستشار خان امیرکبیر و بعد از او مستشار دوله و بعد از او دیگران اصلاحگران قرن 13 نیت‌های وطن دوستانه ای داشتن تردیدی نیست، اما نکته اینه که اون فضای فکری و معرفتی که ما توش قرار گرفتیم در واقع دانش رو برای ما با نوعی مسئولیت تعریف کرد، منتها این مسئولیت مسئولیت ابزاری بود. یعنی اولین شکل دانشی که ما خلق کردیم پزشکی و مهندسی بود، اگرچه توش جغرافیا ادبیات هم شکل گرفت، ولی برداشتی که ما از علم داشتیم ارتباطی با علم انسانی نداشت. پزشکی بود، مهندسی بود، دانش‌های فنی بود و حتی یک دوره‌ای با این مخالفت می‌شد با علم جدید. یک گفتمان انتقادی جدی شکل گرفته بود. رضا منصوری در کتاب معماری علم در ایران پژوهشی رو ذکر میکنه که در اون سند خیلی جالبی هست. 8000 نفر از علمای جهان اسلام توماری امضا میکنن بر علیه علم جدید و در اونجا استدلال میکنن که کل این علم جدید مبانی اعتقادی و دینی رو به چالش میکشه، در نتیجه نباید آموزش داده بشه. عبدالسلام، رضا منصوری و دیگران که البته اینا همه فیزیکدان هستن توضیح میدن، حالا روایت منصوری جالبه، توضیح میدن برای اینکه بشه علم جدید رو در ایران و کشورهای اسلامی گسترش داد، این ذهنیت شکل گرفت که این علم فقط ابزاره، این هیچ ارتباطی با فرهنگ و با انسان و با تاریخ و با اخلاق و اینها نداره، بنابراین جای نگرانی نداره. شما با همون به تعبیری که منصوری در باره مفهوم علم در مقاله اول کتابش میاره، میگه علم رو به معنای علم دینی فهمیدیم و علم به معنای امروزیش هرگز شکل نگرفت. به تعبیری که او به کار میگیره، مرحله آگاهی از اینکه علم یعنی چی، میگه تازه داره توی این سالهای اخیر داره توی کشور ما اتفاق میفته. تا همین چند سال اخیر ما علم رو، تازه اونم میگه در حال آگاه شدن از اینکه علم چیست، ما علم رو تقلیل دادیم به علم دینی و چاره‌ای هم نداشتیم ظاهراً، به خاطر اینکه اگر غیر از این میخواستیم علم معنی کنیم در واقع امکان نوزش و شکلگیریش ناممکن میشد. گفتیم اون چیزی که بهش میگید علم جدید علم نیست، اون فن، تکنیکه، ابزاره. از این طریق بود که علما متقاعد شدن که خب اگه فقط ابزاره اشکال نداره، گسترشش بدید. به همین دلیل روایت منصوری رو عرض میکنم که معماری علم در ایران، سنگ اول گر نهد معمار کج تا ثریا میرود دیوار کج، این سنگ کج نهاده شد که علم به رسمیت شناخته نشه. علم یعنی چی؟ یعنی اون آگاهی انتقادی از واقعیت‌های هستی، اون به رسمیت شناخته نشه. علم فقط علم دینیه. ما ابزارهایی هم داریم به نام فن و تکنولوژی که اون میتونه بیماری‌ها رو کم کنه، میتونه تولیدات کشاورزی رو بالا ببره، میتونه تفنگ و توپخانه ایجاد کنه که انقدر توپ برای ناصرالدین شاه ارزش داشت که میدونید که میدان توپخانه رو که درست کردن 40 خانه یا لانه توپ درست کردن دور میدان که بعداً رضا شاه خراب کرد. این توپ‌ها هر کدام یه خانه داشتن. به خاطر عظمتی که توپ اون زمان برای ما داشت. ما توپ رو به مثابه علم فهمیدیم و پزشکی رو به مثابه علم فهمیدیم و مهندسی رو همچنین. علم به معنای اندیشیدن نقاد نقادانه نفهمیدیم. علم رو به مثابه بینش و جهانبینی که به واقعیت مشروعیت بده نفهمیدیم. اگنس هلر در این کتاب نظریه مدرنیتش فصلی رو اختصاص میده به همین موضوع، اینکه بشر به جایی رسید که واقعیت واجد ارزشه، این بزرگترین انقلاب فرهنگی تو جهان بود. اینکه واقعیت واجد ارزشه و میشه بهش توجه کرد و باید توجه کرد، این بزرگترین انقلاب فرهنگی تو جهان بود. برگردیم به کشورهای اسلامی که هنوز هم حاضر نیستن واقعیت رو بهش ارزش قائل بشن. میگه که من باید هم روشنه، این واقعیته که خودش باید با من تنظیم کنه، من چه کار دارم به واقعیت؟ یکی پیدا میشه قلدر هم باشه که هیچی دیگه، تمام سازوکارها رو ایجاد میکنه تا بگه که علم گور پدر علم. علم کدومه؟ من تکلیف رو مشخص کردم، مطابق تکلیف عمل میکنید و سلام. حالا واقعیت هرچی میخواد باشه. آدم ها میمیرن، گرسنه نمیشن، نابرابری هست، ظلم هست، سرکوب هست، تنوعات فرهنگی از بین میره، تفاوت ها به رسمیت شناخته نمیشه، محیط زیست تخریب میشه. گفته میشه بشه، تکلیف روشنه، ما کاری به واقعیت نداریم. علم رو به معنای جهانبینی و آینه‌ای که به ما امکان بده تا حدودی با واقعیت سخن بگیم نفهمیدیم. خب مسئولیت اجتماعی در ایران چگونه شکل گرفت؟ اولین شکلش یک مسئولیت سیاسی بود، مسئولیت ابزاری بود، مسئولیت معنی دیگه ای نداشت. دولت آرمان هایی داره، حکومت آرمان هایی داره. در دوره ناصرالدین شاه یک جور بود و در دوره های بعد، دوره پهلوی، دوره جمهوری اسلامی جور دیگه است. مسئولیت یعنی پاسخگویی دانشگاه و دانش به خواسته های حاکمیت. این اولین شکلی از مفهوم مسئولیت بود که شکل گرفت. البته هر حکومتی یه اسمی براش درست میکنه. اعلیحضرت همایونی یک جور میگفت، دوره قاجار یک جور میگفت. ناصرالدین شاه قاجار در یک جایی نوشته که در اوائلی که دارالفنون تأسیس شده بود که مراقب باشید که بچه های دهقانان و عشایر حق ندارن درس بخونن بیان تو دارالفنون، فقط فرزندان درباری ها مجاز بودن وارد دارالفنون بشن. تا 30-40 سال همین طور بود و بعد که رفتن به خارج از ایران شکل گرفت، قوانین میتونستن این ثروت رو داشتن، امکان داشتن برن. در عیسی خان صدیق در این کتاب آموزش مدرن در ایران که سال 1310 نوشته، توضیح میده که قانونی وضع کردن که اجازه بدن که مردم عادی هم حق داشته باشن برن دانشگاه، چون مطابق سنت و عرفی که شکل گرفته بود مردم عادی حق نداشتن آموزش عالی داشته باشن. دانشگاه در ایران در ابتدا به عنوان بازوی دولت تعریف شد. مسعود فراستخواه، برجسته ترین دانشگاه پژوه معاصر ایران، در این کتاب سرگذشت و سوانح دانشگاه در ایران درباره دوره تمهید و دوره های بعد از اون اینو مفصل نشون میده که دانشگاه شد ابزار حکومت، ابزار حکومت ها، بازوی دولت ها و حکومت ها بودن. البته فراستخواه فراتر از این میره، در این کتاب گاه و بیگاهی دانشگاه او حتی استدلال میکنه، گرچه من استدلال قابل مناقشه میدونم، که در جهان اسلام و به ویژه در ایران از همون دوره ساسانیان تا بعد دوره اسلامی هیچ وقت حکومت ها استقلال نهاد دانشگاه را به رسمیت نشناختن،
و به همین دلیل هیچ وقت در جهان اسلام به تعبیر ایشون نهاد علم شکل نگرفت. نیروهای عالم شکل گرفت، عالمان بزرگ، اندیشمند، متفکر و خلاق، اما نهاد نبودن. هر چند وقت یه بار یه حکومتی میامد یه توجیهی داشت، اون نظامیه، اون جامعه، اون مدرسه رو تعطیل میکرد و اگه مطابق میلش نبود اونو درشو میبست. تداوم تاریخی نمیذاش پیدا بکنه تا میرسه به همین دوره، همین حال حاضر خودمون. آقای فرصت خواه معتقده که ما هیچ وقت نداشتیم، گرچه من میگم این روایت قابل مناقشه است، جای دیگه صحبت کردم نقدشو گفتم، ولی نکته ای که میخوام بگم اینه مسئولیت شک گرفت، ولی به معنای چی؟ به معنای تعهد ایدئولوژیک به حکومت ها، به معنای ابزاری در دست. علم نبود، نقادی نبود، تفکر مستقل نبود، نهادی که بیسته تو جامعه، مغز جامعه باشه فارغ از تعهدات ایدئولوژیکش. اگر حاکمیت هم خطا کرد، حتی اگر رهبر حاکمیت بود بتونه اونو نقد بکنه، استقلال فکر داشته باشه، خودشو مجری اوامر اعلی حضرت همایونی یا هر کسی دیگه ای ندونه، در بالای در دانشگاه ننویسن که اعلی حضرت چی گفته اینو دنبال بکنید، بنویسن که دانشگاه نهاد استقلاله، استقلال فکر، نقد بکنید. این نبود، مسئولیت بود به معنای تعهد سیاسی. دوم، ما به تدریج از این مسئولیت رسیدیم به یک مسئولیت دیگه. به تدریج که دانشگاه گسترش پیدا کرد، عده بیشتری از مردم اومدن، عده بیشتری از شهروندان حق حضور پیدا کردن، دارالفنون تعداد کمی دانشجو داشت، دانشگاه تهران هم همینجور، اما از سالهای 1340 به بعد با درآمدهای نفتی که دولت پیدا میکرد، سازمان و ساختمان دانشگاه رو در ایران و گسترش پیدا کرد، در نتیجه عده بیشتری حق داشتن بیان. از اینجا به بعد مسئولیت معنای دیگه پیدا کرد، در حکومت مطالبات سیاسی شو داشت، اما جامعه نردبان میخواست، به تعبیر عباس کاظمی طبقات میخواستن ارتقا پیدا کنن. مسئله فکر نبود، مسئله موفقیت بود، مسئله کمال نبود، موفقیت بود. هیچ امر اصیلی اینجا وجود نداشت. عده ای از مردم مثل من از روستا اومده بودن، میخواستن از طریق نهاد دانشگاه و مدرسه شغل پیدا کنن. بوروکراسی هم که توسعه پیدا میکرد به این قشر جامعه نیاز داشت، به کارمندان. این کارمندا باید مدرک دستشون میگرفتن. نهاد دانشگاه شد نهادی که مدرک تولید میکرد برای من روستایی که بتونم یک ارتقای سعودی پیدا کنم توی اون پایگاه اجتماعی و نردبانی بشه. در نتیجه اینجا مسئولیت چی شد؟ مسئولیت این شد که بتونه نردبانی بشه برای گروه های اجتماعی فرودست یا گروه های ساختن طبقه متوسط. اما اینجا دانشگاه فاقد هر گونه مسئولیتی در برابر خود علمه، برخلاف غرب که گفتم دو خانش متضاد با هم رشد میکردن. از یک طرف باید تو اون پارادایم پوزیتیو علم برای علم بود، در اون پارادایم در این حال مهندسی اجتماعی بود. در ایران هرگز علم برای علم وجود نداشته، الان هم نیست. علم یا برای حکومت بود یا بر مبنای یک نوع عقلانیت ابزاری برای کسب درآمد گروه های مختلف جامعه بود. البته گروه های بالاتر استفاده های بالاتر می بردن. اگر شما این خاطرات ستاره فرمان فرمایان رو بخونید، یکی از دختران فرمان فرمای بزرگ میرزا عبدالحسین فرمان فرما، توصیه میکنم بخونید، بخش زیادی از این کتاب درباره اینه که عبدالحسین فرمان فرما 30 بچه داشت از چندین همسرش، تمام هم و غمش گذاشته بود که این بچه ها برن دانشگاه در کشورهای خارجی یا در داخل. و مهمترین حرفی که میگه بابام به ما میزد این بود، میگه من هفت جمعه ها یک ساعت حق وقت داشتم بابامو ببینم، با مادرم میرفتیم تو نوبت وای میسادیم بابامو میدیدیم. تو یک ساعته بابام برای من نصیحت هم میکرد، میگفتش که اون دنیایی که دیگه ملک و خاندان نقش داشت به پایان رسیده، حالا اگه میخوای زندگی آینده اینجا جایی داشته باشی، باید به درس بخونی. درس خوندن شد شعار گروه هایی که میخواد نردمان برن بالا. خب ای وای هی. بله بله ببخشید فهم رو. این دوره دوره ای که مسئولیت اجتماعی معناش میشه چی؟ پاسخگویی به نیاز گروه هایی که میخواد نردمان بالا برن تو نظام بوروکراسی اداری. مرحله سوم، خانش سوم از مسئولیت اجتماعی در ایران این شد که دانشگاه در خدمت بازار باشه، به خصوص توی این 4-5 سال اخیر این خیلی تبلور پیدا تو قوانینم اومده، توی این پژوهشگاه جاهای دیگه هم دائما درست دارن همین فریاد میزنن. این که توی جهانی هم همینه، یعنی برید پروژه بگیرید، پول در بیارید، برید قرارداد بنویسید. البته ایدئولوژی خودش هم داره که به هر حال اینا مهمن، نیازهای مملکت، بیکار داریم، نمیدونم مردم مشکلات دارن و از این حرفایی که همه ما میشنویم. ببینید چه چیزی اینجا قربانی شده، مسئولیت اجتماعی کجاست. از این آخر حرفمه که دیگه متاسفانه حواس هم نبود زمان داره میگذره. ببینید مسئولیت اجتماعی کجاست، چه چیزی قربانی شده. ما یک گفتمان سیاسی داریم، یک گفتمان طبقات اجتماعی داریم یا منازعات اجتماعی، یک گفتمان تجاری و اقتصادی داریم. این سه تا گفتمانی که شکل گرفته. چیزی که من فکر میکنم دانشگاه در ایران ازش کم داشت و الان میتونه رو اون تاکید کنه اینه: دانشگاه به عنوان فضای پرورش انسانهای مسئول دارای منش آکادمیک نیست، شهروند تربیت نمیکنه. شهروند، سیتیزنشیپ، سیتیزن تربیت نمیکنه. دانشگاه از دارالفنون گفتم که دارالعلم نبود، دارالحکمه نبود، تا به امروز همینجور مونده. اون گفتمان غالبش تو محیط اجتماعیش این نیست که نه گفتمان سیاسی رو اجازه میده، میخواد، میگه یک مسئولیت در صورتی که متعهد باشی به ایدئولوژی حکومت معنا داره، بیرون از اون دیگه میشه ضد انقلاب. نه تو جامعه گروه های اجتماعی دنبال اینن که بچه هاشون برن دانشگاه، آدم های شجاع و جسوری باشن که نسبت به ظلم یا نابرابری یا نسبت به فساد یا نسبت به بحران‌های جامعه، فقر، محرومیت یا چیزهای دیگه، احساس مسئولیت کنن، دغدغه پیدا کنن. خانواده هم چنین چیزی دیگه از چیز نمیخواد. طبقه متوسط ما دیگه اون طبقه متوسط نبود که انقلاب کرد، انقلاب مشروطه کرد یا انقلاب اسلامی رو کرد، این طبقه دیگه نیست. اینا میخوان که بچه‌هاشون از نردبان بره بالا، پول در بیارن، برن رشته های به، اگه میتونی برو پزشکی، نشد مهندسی، دیگه نشد به قول جوانا سگ خورد، برو حسابداری، یه چیزی که بازار داشته باشه. کسی نمیگه که من بچه‌مو میفرستم دانشگاه آدم بشه، مسئولیت بفهمه، شجاع باشه، زندگی خودش رو وقف یک دغدغه کنه، یک ارزش مشخصی بکنه. او برای اعتلاء آزادی، رهایی بخشی، برای مبارزه با اشکال گوناگون سرکوب هایی که علیه زنان، علیه گروه های فرودست، علیه کودکان، یا برای مراقبت از محیط زیست، آرمان های زیست محیطی یا امثال اینها بره. البته آرمان های زیست محیطی رو چون به لحاظ سیاسی حساس نیستند دیگه خیلی، البته اونجا که فقط شعارشو بدی، مثلا بدی تو کتاب های ادبی ببینی که استعاره های اکولوژیک یعنی چی، در این حد میپذیرن. اما اگه بخوای به عنوان یک فعال زیست محیطی بری انگشت بذاری یک جایی که نهاد قدرت داره تخریب میکنه، اونجا دیگه اکولوژی نیست، اونجا دیگه اکولوژی، اون دیگه خانواده قبول نمیکنه. میگه من بچه‌مو فرستادم یه دکترا بگیره، برای خوش خانم دکتر، آقا دکتری بشه، شوهر بهتری پیدا کنه، همسر بهتری پیدا کنه، شغل بهتری پیدا کنه، به تو چه مربوطه که محیط زیست رو تخریب میکنن؟ به درک، به ما چه مربوطه؟ اونایی که تخریب میکنن باید پاسخ بدن. یا اگه بگی که دارن زنان رو سرکوب میکنن به بهانه‌های مختلف، از حجاب بگیر تا هر چیز دیگه ای، میگه به تو چه مربوطه؟ حتما همین بوده دیگه، یه ده تشخیص دادن بزنن تو سرش، بزنن تو سرش، چشمش کور، مگه نمیبینن؟ بهش میگن که رو سرتو اینجوری کن، اینجوری بکن، مامانه میزنه تو سرش میگه اینجوری بهت گفتن تو هم همینجوری انجام بده. یعنی براش مهم نیست برای دختر داره چه اتفاقی میفته، برای محیط زیست داره چه اتفاقی میفته، دارن غارت میکنن اموال رو، فساد هر روز فساد سیستمی دارن اعلام میکنن، کسی صداش در نمیاد، به ما چه مربوطه؟ مگه مملکت صاحب نداره؟ به تو چه مربوطه بچه جون؟ تو رفت درس بخونی دیگه. عضویت در یک نهاد مدنی، در یک انجمن مدنی، در واقع پیگیری یک آرمان اجتماعی، یک زندگی هدفمند از بین میره، در حالی که دانشگاه به تعبیری که اریک فرام در این کتاب داشتن بودن میگه ما دو شیوه آموزش داریم، آموزش ممکنه داشتن having ممکنه و being بودن. آموزش های ما مدرک داشتنه، یه مدرکی داشته باشه، همین. آموزش یعنی یادگیری یاددهی. دانشگاه وقتی مهمتر از اون، حتی اینکه تو دانشگاه چه اتفاقی میفته، تو کلاس ها، تو این پژوهشگاه ها چه اتفاقی داره میفته، به ما ربط نداره چه اتفاقی میفته. تو برو سراغ زندگیت، تو کسب و کارتو بکن، ارتقایتو بگیر، از این نردبان عبور کن، موفق شو. موفقیت مهم، مهم نیست از کول چند نفر عبور میکنی، مهم نیست با چه آرمانی سازگاره یا ناسازگاره، مهم اینه که موفق شدی. و همین دلیل مسئولیت اجتماعی دانشگاه یعنی چی؟ یعنی این که دانشگاه بتونه زندگی هدفمند با ارزش‌های دموکراتیک رو به عنوان امر وجودی برای انسان‌هایی که دانشگاه میان ممکن بکنه. البته در این فضا مهمترین مسئله عاملیته، تکیه بر وظیفه گرایی. دانشگاه محیطیه که به ما میگه که با پادگان فرق داره. به قول بران باام در اون کتاب دانشگاه رو چگونه مدیریت کنیم، دانشگاه سازمانش با سازمان علم، با سازمان نظامی و سازمان تجاری فرق میکنه. در سازمان علم عملیات حرف اول، در پادگان معنی نداره که زیر دست به بالا دست خودش بگه من نقد دارم، بی خود میکنی نقد داری، یه پادگانه، اطاعت مین کارنسی، پول رایجشه، نظمش اینجوری بلا آنتولوژی تعریف شده. در بازار پول حرف اولو میزنه، در دانشگاه چی؟ در دانشگاه این منش ماست، این عملیات ماست، این جسارت و شهامت ماست. حتی اگر سازمان ساختارش هم اینجور نباشه، همچنان وظیفه گرایی در دانشگاه سر جای خودش هست، چون آنتولوژی دانشگاه و دانش جدید همینه. یعنی من وظیفه دارم که تا اونجایی که میتونم اول در وجود خودم، دیروز مراسم بزرگداشت استاد بزرگ کشورمون دکتر پاپولی یزدی بود در خانه اندیشمندان، او یکی از بزرگترین نامداران جغرافی، یکی از 10 جغرافیدان بزرگ جهان شناخته شد. او همون کسی بود که نامه نوشت به رئیس جمهور احمد نژاد، گفت تو حق نداری هر غلطی دلت میخواد بکنی، با محیط زیست این کارو کنی، با اینجا این کارو کنی، تمام. میدونید که اون سال 1391 نوشت و بعد اخراجش کردن اون داستانهاش و اینها. میگفتش که به اون میگن استاد مسئول که تو دهن رئیس جمهور بزنه که اگه خطا میکنه بهش بگه. مهم نیست که او شعار عدالت میداد یا هر چیز شعار دیگه ای میداد، مهم این بود که سیاست هاش به تعبیر پاپولیز داشت ایران رو، خاک ایران و آب ایران رو ویران میکرد. او به عنوان جغرافیدان مسئول وای میسته جلو رئیس جمهور خودش، هزینش هم میده. میگفتش که استادی داشتیم، حالا اسمش هم برد، من اسمش نمیبرم چون نمیخواست ببره دهنش پرید. استاد من دعوت کرد خونه شون، استاد ترویج کشاورزی بود که گفت تو کلاس های ما هم به ما آموزش میداد که مثلا آب چجوری مصرف کنید فلان فلان اینها. من وقت رفتم خونه شون دیدم که این خودش 1200 متر خونه داره و بدتر از همه است. خیلی تعجب کردم و گفتم که استاد آخه شما به نوع استاد ترویج که میاد به ما یاد میدید اینجوری زندگی نکنیم، چرا خب پس خونه خودت اینجوریه؟ گفت خونه برای کلاس میگن. مثال آقای پاپولین بود که این استادی نیست. میگو اونجا فهمیدم که باید مراقب باشم، این استادی نیست که شما ترویج رو یه جور بگی بعد خودت برید توی زندگی خودت دقیقا عکس اون زندگی کنی. بارنت و خیلی های دیگه توی کتاب هایی که اخیراً به فارسی هم ترجمه شده بخونید، اینا تمام دنیا دارن میگن که مسئولیت اجتماعی در سخن ما نیست، در منش ماست. استاد وظیفه‌ای داره، اون اصلی ترینش اینه که در منشش ظاهر بشه کاراکتر. برای همین که دانشگاه اروپا، دانشگاه آمریکا الان حدود 20 ساله که برای منش برنامه گذاشتن. حالا چون چندین کتاب ترجمه شده که چه کار کنن که دانشجویان تو کلاس ها منش رو یاد بگیرن. منش، نه تکنیک، نه اطلاعات، نه روش شناسی. چون اگه اینو یاد بگیرن دیگه خودش میری پیدا میکنه. اصلا بحران امروز دنیای دانش و دانشگاه اطلاعات، متدولوژی و تکنیک نیست. بحران امروز بحران منشه که نمیتونه آدمهایی تربیت بکنه که شجاع باشن، جسور باشن، آزاد باشن، اهل مدارا باشن، اهل تساهل باشن، عقلانی باشن، نقاد باشن و مهمتر از اون مشی و منششون مروج این تفکر آکادمیک باشه. دانشگاه نمیتونه این کارو بکنه. این بحران جهانی دانشه. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که برای دوره طولانی اساساً منش حذف شده در دانشگاه. این که حسوی منش نیست که در کنار در دیوار حدیث نمی نوشتن، هنوز هم می نویسن، آیه نمی گفتن، موعظه نمی کردن، هنوز هم می کنن. من تو مقالم بحث کردم که مسئولیت اجتماعی موعظه گرایی نیست. این که یک کسی بیاد اینجا سخنرانی کنه بگه این خوبه اون بده فلان فلان اینها. منش آکادمیک و مسئولیت اجتماعی از طریق ساختار وجودی دانش و دانشگاه باید امکان پذیر باشه. یعنی در این فضایی که ما توی این سالن‌های همایش‌ها، توی این نشست‌ها، توی این کلاس‌های درس تجربه می‌کنیم چیزی رو، اون تجربه با ما بگه. و اون تجربه به تعبیر اکثریت محققان آموزشی قبل از هر چیز و بیش از هر چیز در شخصیت استاد باید تبلور پیدا بکنه. برای همینه که فیشته در 1800 میگفت استاد آموزگار روزگاره. میگفت آموزگار. فوکو در این کتاب خودش راجع به خود که اخیراً به فارسی تحت عنوان زهد زیبایی شناسانه ترجمه شده، عارف دانیال این کتابی که تألیف کردن، میاد از یونان، از سقراط، از بقراط، از قبل از سقراط شروع میکنه که چطور منش انسانهای متفکر بود که تفکر رو ایجاد میکرد. منششون، مشیشون. اگه دانشگاه آدم منفعت طلب بار میاره که تمام مبانی قدرت و ایدئولوژی خودش استفاده میکنه برای اینکه بگه من حقم، این دانشگاه توش مسئولیت معنی نداره. تمام آرایه های ریا و روی و ریا رو به خودش میبنده تا بتونه پول در بیاره، پست بگیره و زور بگه. این دانشگاه توش مسئولیت معنی پیدا نمیکنه. دانشگاه با آدم های آکادمیکی نیاز داره که مشی دموکراتیک، نقاد و شجاع داشته باشن. این دانشگاه میتونه توش مسئولیت پیدا بکنه. چون ما از طریق یادگیری اجتماعی در اون دانشگاه ابتدا رشد میکنیم. من استاد اگه کتاب بنویسم اما مشی من بیان ارزش های دموکراتیک، ارزش های انسانگرایانه، ارزش های اصیل وجودی، برابری و عدالت و صلح نباشه، این نوشته من به ضد خودش تبدیل میشه. یعنی یادگیری که اتفاق میفته یادگیری ارزش های دموکراتیک و انسانی و اخلاقی نیست. این تأثیر رو نمیذاره. این که گفتم مسئولیت اجتماعی دانشگاه فرآیندهای یادگیری، تجربه یادگیری، learning experience. تجربه یادگیری چیه؟ ما از روی نوشته هامون یاد نمیگیریم. ما از روی مشی و منش استادانمون یاد میگیریم. در هیئت های جذب چه کار میکنن؟ تو این 40 ساله چه کار میکردن؟ کی تو دانشگاه میامد؟ اونی که وفادار حامی حکومته یا اونی که انسان متعالی است و اخلاقی است، مسئولیت داره، وطن رو میفهمه، ارزش های اخلاقی رو میفهمه؟ کی رو میآوردن؟ کی رو اخراج کردن؟ اونی که آزاده بود، نقاد بود، متفکر بود، مسئول بود، یا اونی که نه، ارزش های اخلاقی رو رعایت نمی کرد، کی رو اخراج کردن؟ کی رو جلو ارتقاشو می گرفتن؟ جذب چه کار کرده؟ اونی که بیشتر ملبس بود به روی و ریا یا اونی که اصیل بود، کی رو می آوردن؟ کی رو می بردن؟ مسئولیت اجتماعی دانشگاه اینه که بتونه فضایی ایجاد بکنه که دانشجویان از همون دوره لیسانس از فضای دانشگاه، از معماریش، از کتابها، استادان، از جشنها و آیین‌ها بیاموزد، از طریق تجربه اجتماعی سوشال لرنینگ درونی بکنه اون اخلاق مسئولیت رو، اون دغدغه رو پیدا بکنه، اون دغدغه رو پیدا بکنه. من صحبتام رو تمام میکنم، ببخشید که طولانی شد. فرقی که دیدگاه من داشت با دیدگاه دیگران که در مورد مسئولیت اجتماعی صحبت میکنن اینه که من بر روی مفهوم یادگیری تاکید داشتم، اینکه دانشگاه الان بحرانش این نیست که به بازار پاسخگو نیست یا به حکومت پاسخگو نیست، الان دانشگاه پاسخگو به یادگیری نیست. یعنی کاری نداره که تو این کلاس‌های درس داره چه اتفاقی میفته، تو این پردیس‌های دانشگاه چه اتفاقی، تو خوابگاه چه اتفاقی میفته، کاری نداره داره چی تربیت میکنه، چی میده بیرون، داره میشمره کی چند تا مقاله نوشته، کی چند تا کتاب نوشته، کی زودتر نردبان رفته بالا. این دانشگاه نمیتونه مسئولیت اجتماعی رو ایجاد بکنه، این دانشگاه نمیتونه مسئولیت اجتماعی ایجاد بکنه. مسئولیت اجتماعی زمانی ایجاد میشه که ما سیستم‌های کنترل کیفیتی داریم که به لحاظ کیفی نگاه میکنیم که جوون ما داره چگونه ارتقا پیدا میکنه، اطلاع پیدا میکنه، چه باورهایی رو پیدا میکنه. مسئولیت اجتماعی دانشگاه و دانش اینه که بتونه شهروند دانشگاهی تربیت کنه، که دانش رو در خدمت در واقع دغدغه های اصیل اخلاقی قرار بده. عذرخواهی میکنم خیلی طولانی شد، حالا خدمت شما هستم که از شما بیاموزم. خیلی خیلی ممنون، خودت هم تشویق کنید که خدمت